أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وارد شدیم در فروعی که در مسئله 15 در کتاب شریف تهدیر الوسیله حضرت امام راحل عظیم الشأن مورد تعرض قرار دادند. فرع اول و دوم رو دیروز بررسی کردیم. در فرع اول فرموده بودند که اگر فردی که الان در منا مبلغی برای خریدن قربانی نداره و قراره که خودش اونجا قربانی رو بخره و بکشه، اما امکان این که بدون مشقت و کلفت قرض بکنه وجود داره، برای اینکه اینقدر مال داره یا اینقدر درآمد داره که وقتی برگشت در اون موعد قرض به راحتی بتونه قرضش رو پرداخت بکنه. اگر اینجوری باشه، دیروز فرموده بودن که وجب الاقتراض و الحدیه، واجب قرض بکنه و به صرف اینکه پولی همراهش نیست وظیفه اش از حدیه به صوم بدل نمیشه، تبدیل نمیشه. امروز در ادامه میریم سراغ فرع دوم. در فرع دوم متن تحریر اینه، ببینید، فهمت که ولو کان عنده من معون السفر زائدا علی حاجته و یتمکن من بیعه، اونم بلا مشقه، بازم وجب بیعه ذالک. خب پس در ادامه بحث بذارید من به این صورت تصویر کنم بحث رو. حاجی متمتع در صورتی که مبلغ لازم برای خرید هدیه رو نداشته باشه، در فرع اول گفتیم که قرض کردن برای او دارای مشقت و کلفت نیست و توضیح داد به این معنا که وقتی سررسید قرض بشه میتونه قرضش رو پرداخت کنه. در این صورت فرمودن که وجب الاقتراض و الحد، یعنی وظیفه او که خریدن و قربانی کردن بود به جای خودش هست، تبدیل به صوم نمیشه. گاهی نه، امکانات اضافی دارد که فروش اونها و به دست آوردن ثمن هدی ممکنه. خب امکانات گاهی غیر از لباسه، گاهی لباسه. اونجایی که غیر از لباسه، گاهی این امکانات در سفر حج به همراه اوست، گاهی نه، این امکانات در سفر حج به همراه او نیست بلکه در وطنه. خب اینا رو چی کار باید کرد؟ در صورت اول چون لباس رو روایت داریم جدا کرده، ولی وجهی نداشت برای جدا کردنش. خب و ایشون هم تصریح نمی‌کنه که بحث اول در مورد غیر لباسه، بعد چون لباس رو جدا مطرح می‌کنه معلوم میشه این فروع غیر لباس با لباس متفاوته. اونجایی که این امکانات در سفر حج به همراه اوست، غیر لباس هم هست، داریم دیگه، گاهی طرف وسایل اضافی داره که لباس نیست. فرض کن دو تا گوشی همراه داره مارک فلان، تبلت اضافی همراه داره که بفروشه چند تا قربانی میتونه بخره، و همینطور حالا ساعت و انگشتر اینا رو ممکنه شما شبهه بکنید بر پوشیدنی بودنشون، اما چیزای دیگر رو حتی اونا رو میتونید. خب در اینجا ببینید وقتی این امکانات رو در سفر به همراه داره، خب اینجا یا فروش اونها حرجیه یا نه مشقتی نداره، یا فروش حرجی و ضرری است یا نه فروش مشقتی نداره. در بعضی از موارد ضرر اونجاییش که همین دیگه، پس اگر حرج و ضرر باشه اینجا قاعده لا ضرر و لا حرج چی میگه؟ تکلیف رو روشن میکنه. پس اینجا محل جریان قاعده لا حرج یا لا ضرره، یعنی سر اینجا لازم نیست بفروشه، میدونه که این گوشی رو اونجا بفروشه کلی قیمت پایینه و ضرر میکنه، ضررش هم معتنابهه، واقعا عرفن ضرر صدق میکنه. خب معلومه اینجا تبدیل وظیفه پیش میاد، نمیشه به اون گفت واجبه بفروشه و سمن رو به دست بیاره و بره قربانی تهیه بکنه. اما اگر فروش مشقت نداره، باز مسئله عرفیه دیگه، آقا کسی پول همراه نداره ولی چیزایی داره که جایگزین پول میتونه بکنه، شما این آقا رو دارا حساب میکنی یا ندار؟ مسلما عرفاً به این کسی ندار نمیگن، میگن آقا این داره دیگه، حالا بابا فروشی رو ستا ستا میخواد چیکار کنه، ضرری هم که نمی کنه. پس اینجا از نظر عرف چنین کسی فاقد ثمن حد به حساب نمیاد، نمیگن این ثمن حد رو نداره، لازم نیست ثمن واقعا خود پول باشه. گفتم اگه اینجوری باشه که پس ما الان دیگه با کارت هم نباید بخواید بعدم هر کی میگه قسمم بخوی که من پول همراهم نیست، نه عرف میگه این داره. پس وقتی داره فاقد نیست، واجد ثمن هدیه، تکلیفش روشنه، یا برای شما تا بیان مسئله را مطرح کنند و معلوم بشه که موضوع واجد ثمن هدیه، میگید آقا حکمش روشنه، او بره اگه قربانی پیدا میشه بخره و بکشه، اگه پیدا نمیشه ثمن رو بذاره پیش کسی تا آخر زیحجه از طرفش بکشن. این مورد رو حضرت امام راحل بیان کردن، اما این که در وطن داره همراه نداره، اینجا هم آخه گاهی در وطن داره اما اونجا کسی نمیاد از او بخره. خب پس اینی که در وطنه باز خودش، یا فروشش حرجیست یا اصلا ممکن نیست، یا نه فروشش بدون مشقت و کلفته. مثل اینکه هم کاروانی اونجا نشسته، همونجا با هم اتفاقا فرض کنید حالا تو شهرشون هم دو تا مغازه کنار هم همسایه همن، این میگه آقا من که چند تا مغازه دارم، مغازه‌ای که چسبیده به مغازه شماست اب ندارم اینجا بفروشیم، ثمن حدی ندارم یا کاری نداره، طرف میخره و فرضم اینه که هرج و ضرر نیست، خیلی تو سر مال نمیزنه که بگیم ضرر غیر قابل تحمل بر او وارد شده. اگر اینجا هم بدون مشقت ولو مال در وطنه ولی اونجا میتونه بفروشه، قیمت رو ثمن رو به دست بیاره و قربانی بخره، بازم اینجا شما عرفید دیگه. عرف چی میگه اینجا؟ میگید آها این فرد فاقده یا واجده؟ خب میگید واجده. پس اینجا هم از نظر عرف چنین کسی فاقد ثمن نیست بلکه واجد ثمن هست، ولو اونی رو که میخواد صرف خرید بکنه عینش در ایران همراهش نیست. اما اگر نه فروشش حرجیه، آخو اونجا مثلا میخواد به چیزی رو بفروشه، طرف میگه من با اوصاف که اینو نمیتونم بخرم، تازه به اوصاف تو از کجا اعتماد کنم، یا اگر حیوان هست تا از کجا معلوم تا برگردیم اونجا مثلا مونده باشه زنده باشه فلان، بعضا مشتری پیدا نمیکنه. خب اگه پیدا نمیکنه که هیچی، وظیفه عوض میشه. اما نسبت به لباس فرع بعدیه که مطرح خواهم کرد. توجه کنید حضرت امام راحل اونی که به عنوان فرع دوم مطرح کرده که امروز اول بحث ماست، میگه بله این فرد چیزهایی برای فروش داره به طوری که از فروختن اونها مشکلی هم پیدا نمیکنه، همونجا بفروشه. اونتا مرادشون این امکاناتیست که در سفر به همراهشونه. این فرع نیمچه فرع رو که اگه در وطن باشه چی مطرح نمیکنه، اما اینم روشنه مطلب خاصی نیست. لذا فرع دوم از مسئله 15 اینه: ولو کان عنده من معون سفر زائدن علی حاجته. پول قربانی نداره، اما از اون معونه هایی که از اون خرجی هایی که برای سفر آورده اضافه است. معونه سفری که همراه آورده، چیزایی که همراهش هست تو سفر، زائدن علی حاجته، اضافه بر حاجتشه. حالا اینجا و یتمکن من بیعه بلا مشقه، و میتونه اون زائد بر حاجت رو بدون مشقت همونجا بفروشه و تبدیل به پول بکنه و با پولش قربانی بخره. خب به شما بگن، میگید آقا چه فرقی میکنه، این که فاقد نیست، این واجده، داره امکانات زیاد آورده. طرف فکر میکرد اونجا حالا مثلا همش تفریح و دور همنشینی و ایناست، با خودش چند گونی پسته برده به عنوان معونه سفرش، روزای آخره میبینه اضافه است، با خودش زعفران برده، چیزایی که حالا از نظر حجم کم ولی از نظر قیمت زیاد. آره همراه میبره اونجا، روز آخر میده اضافه است، حالا برگردونه دوباره کل زحمت بکشه همونجا میفروشه. حالا پس این که نسبت به معونه سفر، غیر معونه سفر هم که گفتم دیگه، حالا فرض کنید چیزای اضافی داره، گوشی اضافی داره، لپتاپ اضافی داره، ساعت اضافی داره، و فرض یک حالا لباس رو در فرع بعد مطرح خواهیم کرد. اینجا میفهمند که اگر وسائل زائده بر مقدار نیاز در سفر به همراهش هست به طوری که به اونها نیاز نداره و به راحتی هم میتونه بفروشه، حکمش چیه؟ جواب اون لو وجب بیعه لذالک. اینجا هم واجب برای تهیه کردن هدیه او رو بفروشه. و ما به دنبال این فرع دیگه ای رو که در تحریر مطرح نشده آوردیم و اونه که لازمی سال در سفر همراهش باشه، یه چیزایی اضافه داره تا تو وطن و بدون مشقت میتونه اونجا بفروشه، زمین اضافی داره، ماشین اضافی داره، نمیدونم ملک اضافی داره، مغازه اضافی داره، خونه اضافی داره، میفروشه و قربانیشو تهیه میکنه. پس این در رابطه با وسایل دیگر غیر از لباس. اما در مورد لباس، داره میگه یجب و دیگه وجب و یجب و بله دیگه، از مثل کسی میمونه که قربانی نکشته بود، همین جوری شرایط عادی اونجا به جای قربانی بگه من روزه میگیرم، اون مال اضطراره. اگر ضرورت نباشه که این بدل نمیاد، بدل بدل اختیاری نیست. اگر بدل بدل اختیاری بود، از همون اول طرف مختار بود که قربانی یا بدلش که روزه است، بله، ولی بدل بدل اختیاری نیست. اما در مورد لباس تعبیرشون اینه که کائنن ما کان، لباس یعنی خواه لباس زینتی باشد خواه لباس زینتی نباشه، لباس دیگه ای باشه، خواه در سفر همراهش باشد خواه در سفر همراهش نباشه، هر لباسی آیا لباس رو چی کار بکنه؟ ببینید در اینجا اگر ما باشیم، قاعده ای که در مواد دیگه آوردیم اینجا همون قاعده رو استفاده می کنیم، میگیم اگر فروش این لباس برای حاجی ضرری باشه، ضرری باشه، مقتضای قاعده عدم وجوب بیع ثیابه، لازم نیست بفروشه، پس اینجا وظیفه تبدیل میشه. پس اگر ضرریه قاعده میگه نه، لازم نیست ضرر رو متحمل بشی. پس گویا اینجا عرفن، لذا عرفن چنین کسی رو فاقد ثمن حدی به حساب میاری. وقتی فاقد شد، وظیفش از حدی به صوم تبدیل میشه. از اون طرف اگر بگیم نه ضرری نیست، قاعده میگه آه این واجده، اما اگر بیع ثوب منجر به ضرر حاجی نشود، عرفن اگر نص نداشتیم، عرفن واجد به حساب میاد و لازمه لباس رو فروخته و ثمن حدی رو به دست آورده و حیوانی برای حدی تهیه کند. اما اینا همش با قطع نظر از نصوصه. اما در مورد لباس روایت خاص وارد شد، دو تا روایت که یکی مرسله یکی صحیحه. منتها قبل از این که بریم سراغ روایات، اجازه بدید فرمایش یکی دو تا از آیون رو بیاریم که البته این فرمایش در رابطه با لباس زینتی از محقق، صاحب مدارک و صاحب جواهر، سه تا معنی، دوتاش جمله‌ایه، سومیش یکی دو سطره. ببینید پس بحثمون در لباس، نظر حضرت امام راحل در رابطه لباس اینه که نخیر، فروش واجب نیست. ببینید فرع سوم مسئله 15 همینه، ولا یجب بیع لباسهی. ایشون همون اول، چون کتاب فتواست دیگه، استدلالی نیست، فتوا میده، میگه بیع لباس واجب نیست. کائنن ما کان هرچی که باشه، خواه لباس زینتی باشه یا نباشه، اضافه باشه یا نباشه، حرجی باشه یا نباشه، هرچی میخواد باشه، هرچی بهانه بیارید میگیم نه، لباسش رو نفروشه، لباس رو نفروشه. پس در این رابطه اگر بریم سراغ فرمایش فقها، مثل محقق در شرایع موضوع رو فقط لباس زینتی قرار داده، گفته اگر لباس زینتی داره که میتونه بفروشه، نه نفروشه. لباس زینتی رو در جلد اول صفحه 260 از شرایع تعبیرشون اینه، ولا یجب بیع ثیاب تجمل فی الهدی، اینجا واجب نیست لباس زینتی رو به خاطر تهیه کردن قربانی بفروشه. پس چیکار کنه؟ معلومه حکمش، او فاقد ثمنه. فاقد ثمن تکلیفش چیه؟ تبدیل میشه وظیفهش از هدی به صوم. لذا هم فهمد که بل یقتصر على الصوم، اکتفا میکنه به روزه گرفتن، وظیفهش تبدیل میشه. این فرمایش مرحوم محقق در جلد اول صفحه 260 از شرایع. خب بله، لایجب دیگه، میتونه، تعبیرش بوده که میتونه، اما واجب نیست. در حال که اگر عرفاً بگیم که او واجبه باید بفروشه. اون علتش هم حالا اختیار هست، از متن روایات استفاده خواهیم کرد، چون بحث امتنانه. دقت کنید، این عبارت شرایع بود که فرمود بلا یجب بیع ثیاب تجمل فی الهدی بل یقتصر علی الصوم. صاحب مدارک بعد از این عبارت مرحوم محقق تعبیرشون اینه که هذا الحکم مقتوع به فی کلام الاصحاب، این عدم وجوب لباس زینتی مقتوع به، همه فقها چنین فتوایی دادند، همه گفتن آقا لا یجب. وقت مرحوم صاحب جواهر یه مقدار استدلالیش کرده مطلب رو. مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال بر این مطلب عبارتی دارن، من چکیده اون متن، عین عبارت ایشون نیست، فهمید که استدل على عدم وجوب بیع ثیاب تجمل به سه چیز. این که میگیم لباس تجمل رو واجب نیست بفروشه، سه تا دلیل میشه براش آورد. یک، من اول از شما سوال کنم بعد به مطلب یادآوری بشه، این مفهوم اولویتی که ایشون میگن روشن بشه. ببینید، طرف وقتی بدهکاره، شما به عنوان حاکم شهر، طلبکار شکایت رو آورده پیش شما، شما میخواید از اموال این بدهکار بردارید و طلب طلبکار رو بدید. در بحث قرض دارید دیگه، به اصطلاحی دارید به نام مستثنیات دین. اینجا میگید آقا نمیشه لوازم ضروری زندگی او رو صرف دینش کرد. خب بگی یخچال خونش هم بفروشیم، در حالی که یخچال بیشتر نداره، تلویزیونش هم بفروشیم، نخیر. این لوازم ضروری زندگی این از مستثنیات دینه، پس این اضافه هست. خب از جمله مستثنیات دین که میگن آقا برای پرداخت دین فرد مقروض نمیشه به اونها دست برد، یکشم لباس های زینتیشه، لباسش عام زینتی یا غیر زینتی، لباس رو استثناء میکنن. یعنی آقا این شأنشه که حداقل دو دست لباس مهمونی داشته باشه، یه دستشو برای عروسی ها بپوشه مثلا، یه دستشو برای عزاها. خب اینا رو میذارن کمد بمونه دیگه اینا، بله بیشتر از اون اگر بود دیگه، اما صرف زینتی بودن نمیتونیم بگیم این زینتیه پس بفروشیم. خب آیا از شما سوال میکنم به صورت عادی، باز موارد استثنا در نظر نگیرید، آیا پرداخت قرض مردم اولویت داره یا پرداخت قرض الهی؟ حق الناس یا حق الله؟ حق الناس دیگه. خب اونجایی که به دیگری قرض داره شما میگید لباس زینتی شده است نزنید، مال خودشه نفروشید. اینجا که قربانی میخواد بکنه حق اللهه. وقتی در حق الناس میگید لباس زینتی استثناس نفروشید، در حق الله به طریق اولا. پس این اولین وجه که آقا لباس زینتی رو نمیشه فروخت، نمیشه، نه به تو واجب نیست، نه اینکه باز تعبیرات ما خیلی عرفی نشه که حرمت ازش استفاده بشه، واجب نیست، بلی طرف حالا خودش با علم و عمد داره میفروشه که نمیشه بگیم آقا میخواد آتیش بزنه، میخواد بفروشه، عیبی نداره. اما اینکه بگیم واجبه باید بفروشی، نه این واجب نیست. پس اولین دلیلی که آورده شد این که وقتی این لباس زینتی برای پرداخت دین مردم یعنی حق الناس فروشش واجب نیست، پس برای پرداخت دین الهی به طریق اولا، به تعبیر شما به مفهوم اولویت. این اولین دلیل. ببینید ایشون فهمد که استدل علی عدم وجوب بیع ثیاب تجمل، یک انتها یکشو ایشون آخر خواهند گفت، به سهو استثنائها فی دین المخلوق، به مفهوم اولویت این که استثناء شده این ثیاب تجمل در دین مخلوق، در اونجایی که به مردم بده کاره، قرض مردم رو باید بده. الذی اون دین مخلوقی که هو اهم فی نظر الشارع من دین الخالق، اینا رو پا به پا پیش اومدیم دیگه قدم به قدم. بله پرداخت دین مردم حق الناس اهم از پرداخت دین شرعیه حق الله. اونجا میگید آقا فروش واجب نیست، پس اینجا به مفهوم اولویت به طریق اولا. این اولا، پس این اولا. ثانیاً کسی که لباس زینت داره، لباس داره اما پول یا چیز اضافی دیگری برای تهیه قربانی نداره، میگه عرفاً بهش میگن فاقده، غیر واجده، این ثمن هدیه رو نداره. در حالی که ثمن هدیه رو نداره دیگه تکلیف روشنه، لازم نیست بیاد بفروشه و ثمن هدیه رو به دست بیاره. البته ایشون نظر خودش، ممکنه شما فرض کنید دلیل دوم ایشون رو نپذیرید، بگید نخیر وقتی پول لباس اضافه داره اون فاقد نیست واجده، ولی ایشون میگه ولی صدق عدم الوجدان علیه، بر چنین کسی صدق میکنه که او واجده، ثمن هدیه نیست. وقتی واجد نیست فاقده، این میشه موضوع برای تبدیل شدن وظیفه از هدی به صوم الذی اون عدم وجدانی که هو عنوان صوم، یعنی موضوع برای وجوب صوم میشه، تبدیل شدن به صوم میشه. پس اینجا وظیفه‌اش میشه صوم. یه سخت نگیری که بخواد لباس زینتشو بفروشه. اگر عرف اینجوری نه نه به کارش میاد فرق میکنه. نه نه میدونم. ببینید اینا همش لازمشه. بله اینا همش اینایی که این تعبیرات رو شما میگید. ببین موبایلی است که فارغ از این سه چهار تایی است که شما تصور میکنید اونو داریم میگیم. بله یه وقتی شما الحمدلله بعضتون همین جوریه دیگه، حالا برای داخل شهر یه ماشین دارید، برای خارج شهر و داخل استان یه ماشین دارید، برای خارج استان یه ماشین دارید. آره اینا این سه تا ماشین شأن شماست. اینا رو که نمیشه گفت اضافه است، تعبیر این بود که زائده. ولی اگر عرفن بگن نه این آقا هفته یه دفعه ماهی یه دفعه سوارش میشه، اما یه وقتی اصلا ماشین رو گذاشته اونجا فقط هر 7-8 روز یه دفعه میاد یه استارت میزنه باتریش نخوابه، اصلا جابجا هم نمیکنه. عرض میکنم من که کلی حرف عرض کردم. ببینید این اضافه بودن مهمه از نظر عرف. ببین شما فکر میکنید عرفی که شما میگید غیر از عرفی است که ما عرض کردیم. عرفی هم که ما میگیم همینه، اونایی که زائده. ولی اونایی که شما دارید میگید نه حالا طرف معلصف نباید باشه ولی هستی که الان شما سراغ دارید میرن آقایون مدیر کل میشن، حالا 3-4 تا ماشین حتما باید در خونهشون بخوابه. یکیش سرویس خانمشه که ببره بازار رو بیاره، یکیش سرویس بچه‌هاشه که مدرسه ببره بیاره. حتی اونا رو میگن اگه شأنش باشه اضافه نیست. زائدها رو میگیم، اضافه رو داریم میگیم. خب اینم دوم. سوم میگه شما موضوعی رو که برای تبدیل شدن هدی به صوم داشتید دوباره بیارید. میگه خب آیه دیگه گفت مستیسر من الهدیه، مقدار میسور از، یعنی هدی براش میسور باشه. کسی که هیچی نداره فقط لباس زینتی اضافه داره، اینجا ایشون میگه برای او این فرد مستیسر در موردش صدق نمی کنه. کسی که از طریق فروش لباس زینتی میخواد ثمن الهدی رو به دست بیاره، در مورد اون فمستی سر من الهدی که در آیه شریفه وارد شد صدق نمی کنه. نه برای او لم یستی سر، نمستی سر. بلکه در مورد او من لم یجده که 3 روز روزه و 7 روز روزه، که 3 روزش در سفر 7 روزش در وطن. لذن فهمت که وانتفاع صدق الاستیصار منتفیست، صدق کردن استیصار یعنی آسان بودن فراهم کردن قربانی نسبت به این فرد. که این استیصار کجا بوده؟ فی قوله سبحانه که خداوند فرمود فمستی سرم من تمتع بالعمره الى الحج. آیه یادتونه دیگه، من تمتع بالعمره الى الحج، وقتی کسی محرم به عمره تمتع شده و میخواد حج تمتع انجام بده گفتید فمستی سرم من الحج، قربانی که براش آسونه مستی سر باید باشه. خب در مورد این فرد مستی سر نیست. بگید وقتی مستیسر نیست استیصار تهیه هدی در مورد این فرد صدق نمی کنه. پس نوبت میرسه به بدل، نوبت میرسه به بدل. اون استیصاری که هو عنوان وجوب الهدی، واجب شدن هدی اونجاییست که تهیه کردن هدی براش آسون باشه. این فرد چه استیصاری داره که بنده خدا بخواد با فروش لباس زینتی خودش که چه بسا براش حیثیتی هم هست قربانی تهیه بکنه؟ نه، در مورد این فرد استیصار هدی نیست. وقتی استیصار نیست پس موضوع وجوب هدی منتفیه. خب وقتی از انتفل موضوع انتفل حکم دیگه. شما میگید آه موضوع منزله علته. وقتی موضوع منتفی شد حکم وجوب هدی هم منتفی میشه. نه دیگه، هدی معینا بر او واجب نیست، بلکه وظیفه تبدیل میشه از هدی به بدل که روزه گرفتن باشه. خب تا اینجا نظر مرحوم امام روشن شد. ایشون گفتند واجب نیست، کائنا ما کان. سه تن از بزرگان هم در رابطه با لباس زینتی فرمودند فروشش برای تهیه کردن قربانی لازم نیست. اما گفتم وجه این که اینجا لباس رو جدا کردن اینه که به هر حال روایت داریم، دلیل خاص داریم. دلیل خاص در اینجا دوتا روایته که یکیش مرسله علی ابن اثبات به واسطه بعضی از اصحاب که مرسله است و یکیش صحیح است. اون که حالا ولو یکی دو دقیقه ای وقت داریم تا نمیرسیم، باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل.